ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلامی گرم به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در هر کنج و کنار ایران و جهان که هستید. عزیزان، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در این شبانگاه سه‌شنبه 15 تیر ماه 1400 خورشیدی برابر با ششم ماه ژوئیه سال 2021 میلادی، الهی روانشاد هستم. شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد با آنچه که همکارانم در بخش‌های گوناگون رادیو فردا براتون تدارک دیدن. عزیزان، در صفحه نخست امیر پوریاست با دستی پر از خبر، از او بشنوید.
ممنون از شما و سلام به مخاطبان رادیو فردا. فرماندار شوش روز سه‌شنبه اعلام کرد انفجار در ایستگاه خط لوله انتقال نفت و گاز در بخش فتح المبین این شهرستان 3 کشته و 4 زخمی بر جای گذاشته است. او به خبرگزاری ایرنا گفت این انفجار ناشی از نشست گاز در ایستگاه خط لوله انتقال نفت و گاز بوده است. فرماندار شوش 3 نفر کشته شده را کارشناسان شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب کشور معرفی کرد. به گفته او 4 نفری که در این انفجار به شدت زخمی شدند به یک بیمارستان شهرستان شوش انتقال یافتند. تأسیسات نفت و گاز ایران در سالهای اخیر بارها شاهد انفجار آتش‌سوزی بوده است. روز 12 خرداد امسال آتش‌سوزی عظیمی در پالایشگاه تهران رخ داد که چند مصدوم بر جای گذاشت. آتش‌سوزی در مجتمع‌های پتروشیمی نیز از جمله حوادث سال‌های اخیر در تأسیسات نفت و گاز ایران بوده است. رئیس سازمان نقشه برداری ایران میگوید از 31 استان کشور 29 استان در خطر پدیده فرونشست زمین قرار دارند. غلامعلی جعفرزاده به مقام‌های کشور هشدار داد باید تصمیمات قاطع در این زمینه اتخاذ کنند، زیرا به گفته او اگر جلوی این روند گرفته نشود شاهد ویرانی‌های بزرگ زیست محیطی خواهیم بود. غلامعلی جعفرزاده راه برون رفت از این بحران را بستن در شاه‌ها، توقف برداشت آب‌های زیرزمینی و اجرای برنامه‌های نگهداشت ذخایر زمینی اعلام کرد. در این حال به گفته او جلوگیری از روند افزایشی فرونشست نیاز به قدرتی فراتر از قدرت‌های اجرایی دارد. در روزهای اخیر مؤسسه تحقیقاتی اینتل لب با انتشار تصاویر ماهواره‌ای در زمینه فرونشست زمین در اطراف تهران این پدیده را همچون یک بمب ساعتی آرام و ساکت دانسته بود که به گفته این مؤسسه زیرساخت‌های اساسی و جان ساکنان پایتخت ایران را به شدت تهدید می‌کند. همزمان با بالا گرفتن اعتراضات مردم در نقاط مختلف ایران به دلیل خاموشی‌های مکرر، حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه 15 تیر دلیل اصلی قطع برق را کمبود آب سدها بر اثر خشکسالی دانست.
تقریبا برقابی ما که 7000 مگاوات برق ما برقابیه، این برقابی ما تقریبا قطع شده به خاطر اینکه سدهای ما آبش در اون حد نیست که رها بشه برای توربین ها. قطع شده، 2 توربین ما هست در 2 سد داره کار میکنه، اونم ممکنه در آینده اون هم از کار بیفته به خاطر خشکسالی.
حسن روحانی افزود قطع برق دلایل دیگری نیز دارد اما در مورد این دلایل توضیحی نداد. این در حالی است که از دی پارسال به دنبال خاموشی گسترده در چند شهر اعلام شده بود استخراج بیت کوین به خصوص توسط شرکت‌های چینی عامل اصلی قطع برق بوده است. در روزهای اخیر در پی خاموشی‌های مکرر و گسترده ساکنان شهرهای مختلف در مقابل ادارات برق تجمع کرده و در برخی موارد علیه مقامات جمهوری اسلامی به ویژه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شعار دادند. و خبر آخر این که سقوط یک هواپیمای مسافربری قدیمی آنتونوف روسیه در شرق این کشور منجر به کشته شدن تمام سرنشینان آن شد. این هواپیما با 28 مسافر و خدمه روز سه‌شنبه لحظاتی پس از پرواز در منطقه کامچاتکا در 5 کیلومتری فرودگاه پس از برخورد با صخره‌های اطراف سقوط کرد. بهمن 96 نیز یک هواپیمای آنتونوف دقایقی پس از پرواز از فرودگاهی در مسکو دچار سانحه شد و تمام 71 سرنشین آن کشته شدند. در ایران نیز تا به حال دست کم 3 هواپیمای مسافربری آنتونوف سقوط کرده است. این سوانح باعث شد که استفاده از این هواپیما در ایران ممنوع شود. ممنونم و ادامه این مجله خبری رو به همکارم الهه روانشاد می سپارم.
سپاسگزارم از شما. از امیر پوریا تازه ترین خبرها رو شنیدیم و ما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. ادامه قطع برق و خاموشی در بسیاری از شهرهای ایران خواهیم شنید. به تاخت و تاز کرونا در ایران نیز می‌پردازیم. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح از بی‌نظیر بودن عملکرد جمهوری اسلامی در رسیدگی به پرونده پرواز اوکراینی می‌گوید، همانی که با دو موشک سپاه پاسداران سرنگون شد.
و ادعا میکنند که بهترین هستن در دنیا. من واقعا نمیدونم، کلمه کم میاد در برابر این وقاحت و رذالتی که مسئولین جمهوری اسلامی تا به امروز نشون دادن.
از اعدامی خواهیم شنید که 10 ماه بعد پس از اجرای حکم نقض شد.
هزاران جوان دیگر به سان این ستم دیده به دست همین قاضی شیخلو یا مقیسه یا امثال اینها در نظام قضایی ایران اعدام شدند.
همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. قطع برق به شکل از پیش اعلام نشده و به مدت طولانی در بسیاری از شهرهای کشور و همچنین طولانی شدن زمان قطع برق و تکرار آن در چند روز گذشته مشکلات بسیاری برای شهروندان در این روزهای گرم سال به وجود آورده. روزهایی که دما در بیشتر شهرهای ایران به بیش از 40 درجه رسیده است. همراه میشیم با همکارم سپیده بهکام که از طریق خط تلفن با ما همراه است تا کمی بیشتر به این موضوع بپردازیم. سپیده، به شما سلام میکنیم. به مجله شبانگاهی رادیو خوش آمدی و در وهله اول از قطع برق گسترده و موجی از نارضایتی ها و در نتیجه اعتراض های بسیاری که برانگیخته در میان مردم از شما بشنویم.
درود به شما الهه و همراهان رادیو فردا. این قطع برق رو در ابتدا البته گفته شد که به دلیل خارج شدن 2 دکل برق از مدار هست و اینکه نیاز داشته به تعمیرات وسیع، اما به نظر میرسه مشکل از اینها بزرگتره و این روند در روزها و هفته های آینده قرار هستش که ادامه داشته باشه. در روزهای گذشته شهروندان و کادر درمان ویدیوهایی دیدیم که از قطع برق بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در تهران و شهرهای دیگه منتشر کردن در فضای مجازی. در این حال یک متخصص بخش ICU بیمارستان مسیح دانشوری از مرگ بیماران کرونایی به دلیل قطع شدن برق خبر داد و گفتش که وزارت بهداشت در این زمینه اطلاع رسانی نمی‌کنه. اما نادر توکلی معاون ستاد کرونا در تهران روز سه‌شنبه اعلام کرد که گزارش مستندی از نبود برق اضطراری و بروز مشکل برای بیماران نداشتیم. در این حال شرکت توزیع نیروی برق تهران هم اطلاعیه منتشر کرد و اعلام کرد که برق هیچ یک از بیمارستان‌های تهران یا مراکز نگهداری از واکسن‌های کرونا قطع نشده و نخواهد شد. قطع برق در این حال مشکلاتی رو در فرودگاه‌ها به وجود آورده که اونطور که سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور گفته، مثلا در فرودگاه مهرآباد وقتی برق قطع شده خیلی از تابلوهای اعلام پرواز از دسترس خارج شده یا سوخته و همینطور چراغ‌های راهنمایی ساعت‌ها از کار افتاده، ترافیک به وجود آورده. در این مورد هم معاون اجتماعی پلیس راهور روز گذشته حرف میشه گفت خنده‌داری زد، گفتش که پلیس راهنمایی و رانندگی نداریم به اندازه کافی وقتی که برق قطع میشه و مردم خودشون رعایت بکنن و از 4 طرف وارد تقاطع نشن. به هر حال گزارش حاکی هستش که در اکثر موارد این قطع برق با بسیار طولانی هست و با قطع چندین ساعته آب و به دنبال اون کندی یا قطع کامل اینترنت همراه بوده در برخی از شهرها، به طوری که بین مردم این نگرانی رو ایجاد کرده که بعد از جدول قطع برق حالا باید منتظر جدول قطع برق یا نوبتمندی آب هم باشند. اما مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام کرده که فعلا در هیچ نقطه از تهران برنامه قطع یا نوبتمندی آب نخواهند داشت، اما آب در واقع اون ساکنانی که پرمصرف هستن در مرداد ممکنه حتی تا 5 ساعت هم قطع بشه. در برخی از مناطق تهران که در واقع برق قطع شده و آب هم قطع شده، پمپ‌های چاهای آبم که تامین کننده آب شرب بودن اونها هم از کار افتادن. در مورد اینترنت هم این رو بگم که وزیر ارتباطات در واقع دلیل اون رو اعلام کرده که باتری‌های دکل‌های تلفن همراه چون 2 ساعت میتونه با قطع برق جواب بده و بعدش بعد شارژ بشه و به 8 ساعت شارژ نیاز داره، به همین دلیل هستش که وقتی برق به مدت طولانی قطع میشه از دستش خارج میشن و از مردم هم به نوعی عذرخواهی کرده. مجموعه این موارد و خیلی از مشکلات و دلخوری های دیگه باعث شد که مردم در روزهای گذشته در شهرهای مختلف ایران در واقع اعتراض بکنن مقابل شرکت های برق استان ها بایستن و در فضای مجازی و توییتر هم ویدیوهای منتشر شد، هشتگ هایی داغ شد که در اونها نشون میداد که مردم در واقع به این وضعیت اعتراض میکنن. بشنویم صدای مردم رو اگر آماده هست.
اونجا اسلام شهر مردم ریختن بیرون به خاطر قطعی آب و برق به اینا خیابون و بستن کلا.
سپیده صدای ما را دارید؟
صدای مردم و اعتراض اونها رو شنیدیم. بنابراین ویدیوهایی که منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در برخی از تجمعات که بیشتر در شب‌ها البته اتفاق افتاده در هنگام قطع برق، این اعتراض‌ها با شعارهایی بر ضد حکومت همراه بوده، شعارهایی مثل مرگ بر دیکتاتور یا وزیر بی‌کفایت استعفا استعفا الهه.
سپاسگزارم سپیده از همراهیت با مجله شبانگاهی رادیو فردا. عزیزان، از سپیده بهکام میشنیدیم که با ما در مجله نیمه شب نیز همراه خواهد بود و ما را بیشتر در جریان امور قرار خواهد داد و بپردازیم به تاخت و تاز کرونا در ایران و به تازه ترین تحولات بحران کرونا در ایران. اما پیش از اون صدای شما شنوندگان خوبمون رو بشنویم.
خواستم خواهش کنم اگر کسی شماره تلفن رئیس جمهور رو داره بهشون تماس بگیره و راجع به این قطعی‌های برق باشون صحبت کنه، چون داره به جایی میرسه که دوباره ممکنه مردم بریزن توی خیابون‌ها و بعد ایشون بیاد بگه که من خبر نداشتم و شنبه متوجه شدم و نمیدونم اینها. اگر کسی تلفنشون رو داره حتما بهشون تماس بگیره که ایشون هم هماهنگ کنن با آقاشون.
خواستم بگم که ما خیلی ناراضی هستیم از این وضعی که ایجاد شده و در روز دو مرتبه برق رو قطع میکنن، هر مرتبه 2 ساعت و نیم، و یعنی مدیران ما خیلی کارشون رو بلد نیستن. البته مدیرای ما که نیستن، همین مدیرایی که خودشون گذاشتن اینا. یه مدیر باید پیشبینی بکنه که وقتی کمابی میشه، کمابی هم که خب خیلی وقته که مشاوره گفتن، کار دانشمندا گفتن که در ایران هست و بدتر میشه، پس نمیتونن بهانه کنن که بگن که سد آب نداره. و دوم این که این برق هسته ای که الان به خاطرش ما تحریم هستیم سالها و زیرش له شدیم، پس کو برقش که ما استفاده کنیم.
ما منطقه شبران هستیم که تهران دقیقا 2 شبه که قیام برق داره میره، یعنی ساعت 8:09 تا 12:01 دیشب 2 بار برق رفت و دیشب خیلی بدتر اتفاقا بود، از سمت مثلا منطقه معلم بود تا منطقه سبلان کلن. الان من کولرم سوخته و انگیزه هم برای تعویض مثلا موتورش ندارم، خب چه فایده، دوباره میسوزه دیگه. محل کار منم سمت فلسطین، دیروز تقریبا 2 بار برق رفت، واقعا یعنی زندگیمون رو مختل کرده، اذیت داره میکنه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همون گونه که پیشتر وعده دادم، نوبت میرسه به تازه ترین تحولات در مورد تاخت و تاز کرونا در ایران. اجازه بدید که همراه بشیم با همکارم فرهنگ قویمی. آقای قویمی به شما سلام میکنم و شاید بهترین کار این باشه که آغاز کنیم با اینکه شمار مبتلایان و تعداد شهرهای قرمز به چه اندازه‌ای رسیده.
خانم الهه، با درود به شما و شنوندگان گرامی، در شبانه روز گذشته بیش از 16,000 نفر به ویروس کرونا در ایران مبتلا شدند که که عده‌ای از این افراد در واقع به نوع جهش یافته ویروس کرونا موسوم به دلتا مبتلا شدند که سرعت انتقال دلتا همونطور که میدونید بیش از 60% بیشتر. شمار جان باختگان هم بر اساس آمار رسمی به 146 نفر رسیده در شبان روز گذشته، که البته به گفته منابع مستقل شمار واقعی بیماران و قربانیان کرونا 2 یا 3 برابر بیشتر از این آمار دولتی هست. شمار شهرهای قرمز هم خانم الهه به 92 شهر رسیده که نسبت به یک هفته گذشته در حدود 3 برابر شده و 183 شهر هم در وضعیت نارنجی قرار دارند و 173 شهر هم در وضعیت زرد. و اضافه کنم که هیچ شهری به رنگ آبی نیست، یعنی در واقع تمام شهرهای ایران به گونه با ویروس کرونا درگیرند. در ضمن سفر و تردد به و از شهرهای قرمز و نارنجی هم ممنوع اعلام شده با جریمه 1 میلیون دلاری در واقع. خوشبختانه به دلار نیست. و به گفته نادر توکلی معاون درمانی ستاد فرماندهی مدیریت بیماری کرونا در تهران، ویروس دلتا که نخستین بار در هند مشاهده شد اینک در تهران هم دیده میشه و در واقع مدیریت ناکارآمد و بیتوجهی مقامات بهداشتی باعث شده که ویروس دلتا کم و بیش در بسیاری از نقاط ایران مشاهده بشه. خانم مینو مهرز عضو ستاد علمی مقابله با کرونا هم گفته که ما شل گرفتیم وقتی که این خبر رو شنیدیم، در حالی که در حدود 2 ماه پیش همونطور که عرض کردم با بروز نخستین نمونها در استان سیستان و بلوچستان با هشدارهای مقامهای محلی وزارت بهداشت پشت گوش انداخت، باز هم اقدام ملموسی انجام نداد که به گسترش کنونی دلتا تا این حد انجامیده.
فرهنگ، در این شرایط بحرانی شمار مبتلایان به ویروس کرونا در استان سیستان و بلوچستان 5 برابر شده و علاوه بر این قطع برق و کمبود و آب هم مشکلات رو بیشتر کرده. چه خبرهایی از این استان برامون داریم؟
همونطور که اشاره کردین خانم الهه، وضعیت استان سیستان و بلوچستان واقعا فوق بحرانی توصیف شده و شمار مبتلایان با گسترش ویروس جهش یافته دلتا دست کم همونطور که گفتین 5 برابر شده. اما وزارت بهداشت آمار مجزای استانی رو اعلام نمی‌کنه و مشخص نیست چه تعدادی بیمار یا قربانی در این استان وجود داره. اما یک نکته مهم رو اضافه کنم، در پی حرفا و شعارهای سعید نمکی وزیر بهداشت در مورد اینکه 300 تا 400 تخت خالی در بیمارستان‌های این استان وجود داره، 3 نماینده استان بلوچستان حرفای او رو تکذیب کرده و تلویحاً او رو دروغگو خوندند و بسیاری از مردم و مقام ها هم خواستار ایجاد بیمارستان های صحرایی شدند. اسماعیل حسین زهی نماینده خاش، حبیب الله ده مرده نماینده زابل و معین الدین سعیدی نماینده چاهبهار حرفای او را بهش واکنش نشون دادند و گفتند که صحت نداره. آقای سعیدی نماینده چاهبهار در واکنش به حرفای سعید نمکی به خبرگزاری اینا گفته آیا این که نقل قول میکنم دقیقاً، آیا اینکه ما در جنوب سیستان و بلوچستان از جاسک تا راسک کمتر از 300 تخت داریم بلواست؟ آیا اینکه حتی یک بخش عفونی در این پهنه وجود نداره بلواست؟ اینکه یک متخصص عفونی داریم بلواست؟ آیا صفحه افرادی که پشت در بیمارستان ها منتظر یک تخت خالی اند بلواست؟ سرانجام گفته هیچ کدوم از اینها بلوا نیست و عین واقعیت است. در مورد قطعی برق که در بسیاری از شهرهای ایران روزانه چند بار و چند ساعت برق قطع میشه، بیمارستان ها و مردم هم در خونه با مشکلات زیادی روبرو میکنه که گزارش های زیادی در این زمینه وجود داره و در بخش قبلی هم شنیدیم که خانم سپیده خلاصه از این مسئله رو مطرح کردن. خلاصه این که خانم الهه در گوشه و کنار ایران وضعیت کرونا، قطعی برق و کمبود آب شرایط رو به نقطه‌ای فراتر از بحران رسیده و هیچ کس هم پاسخگو نیست.
سپاسگزارم. با فرهنگ قویمی همکارم همراه بودیم و در مورد تاخت و تاز کرونا در ایران میشنیدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی میگوید از آنجایی که 152 تن از جان باختگان پرواز 752 اوکراین و همچنین متهمان این حادثه همگی ایرانی هستند، بر اساس قوانین داخلی و بین المللی این دادگاه های ایران هستند که صلاحیت انحصاری رسیدگی به موضوع را دارند. و از برگزاری این محاکمات در دادگاه نظامی تهران خبر داده و گفته که همکنون در جریان است. شکرالله بهرامی تاکید کرده که عملکرد جمهوری اسلامی در رسیدگی به این پرونده در دنیا بی‌نظیر بوده. رادیو فردا در این باره دیدگاه حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز اوکراین که با دو موشک سپاه پاسداران 17 ماه پیش سرنگون شد را جویا شدیم. حامد اسماعیلیون در این سرنگونی همسر و دختر کوچکش را از دست داد. از او بشنویم.
ایشون میگن بی‌نظیر بودن، قطعا در کارشکنی، در زیر پا گذاشتن قانون، در آزار دادن خانواده ها، در انجام این قتل، در نوع لاپوشانی این قتل قطعا بی‌نظیر بودن. من در این مورد باشون موافقم که بی‌نظیر عمل کردن و در اجرای عدالت صد ایجاد کردن، نگذاشتن به هیچ نوعی عدالت اجرا بشه و اینو شما در هیچ کشور دیگری نمیبینید و فقط اینو در جمهوری اسلامی میشه دید. اگر منظورشون از بی‌نظیر کارشکنی و دروغه، بله بی‌نظیر هستن.
آقای اسماعیلیون، شکرالله بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح همچنین گفته که سازمان بین المللی هوانوردی ایکائو هم روند بررسی‌های فنی و کارشناسی ایران رو مورد تایید قرار داده و تحقیقات این پرونده در عرض حدود یک سال با انجام عملیات شبیه سازی که باز هم گفته نظیر اون در دنیا وجود نداره به اتمام رسیده. این در حالیه که خانواده‌ها در کانادا در مقابل سازمان ایکائو گرد هم اومدن و اعتراضاتی رو نسبت به بی‌تفاوتی ایکائو ابراز کردن. دیدگاه شما در این باره چه است؟
ایشون اولا دروغ میگه که سازمان ایکائو اومده و این گزارش رو تایید کرده. اون چیزی که ما دیدیم، چهار تا کشور درگیر که هر چهار کشور این گزارش رو رد کردن، گزارش فنی جمهوری اسلامی رو. دوما سازمان ایکائو قاضی نیست و خودشون بارها به ما گفتن که ما یک سازمان فنی هستیم و در صورتی که شکایتی از سوی یکی از اعضا مطرح بشه حتما رسیدگی میکنیم. اینکه بهاروند دو جلسه خصوصی و یک جلسه عمومی رفته و با رئیس شورای ایکائو صحبت کرده، دلیل بر این نیست که سازمان ایکائو این گزارش فنی رو تایید کرده. بله، ما اعتراض داریم به بی‌عملی ایکائو و همچنان به این اعتراضمون ادامه خواهیم داد. به نظر ما باید ایکائو فعالانه وارد عمل میشد و نمیگذاشت تا اینجا پیش برند. ولی خب باز مرجع بعدی برای رسیدگی به این پرونده ایکائو خواهد بود. الان در مرحله بعدی کشورهای درگیر من فکر میکنم که به ایکائو برند تا این مسئله رو اونجا مطرح بکنن.
آقای اسماعیلیون، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفته که در این پرونده PS752 برای 10 متهم کیفرخواستی به گفته او مستدل و مستند در 200 صفحه صادر شده و تصمیم نهایی با دادگاه و پرونده برای مطالعه در اختیار وکلا قرار گرفته. شما تا چه حد در جریان این هستید که وکلا به پرونده دسترسی پیدا کردن؟
اگر منظورشون وکلای سپاهه، بله وکلای سپاه من شنیدم که به پرونده دسترسی دارن. در واقع سازمانی که این جنایت رو مرتکب شده خودش در نوشتن کیفرخواست نقش داشته و الان هم وکلاش اجازه دارن که پرونده رو ببینن. هیچ کدوم از شکات، هیچ کدوم از کسانی که شکایت کردن و وکلاشون به این پرونده تا الان دسترسی نداشتن و خب در روز روشن دروغ میگن مثل همه کارهای دیگرشون و به هر حال برای ما تا الان دیگه تعجب برانگیز نیست این رفتارهایی که اینها میکنن.
آیا شما در جریان این هستید که این 10 نفر که هستند و کدام سمت‌ها رو داشتن؟
هیچ کس اطلاعی نداره. یه 10 نفر آدم بی‌نام و نشان رو آوردن در این دادگاه. اصلا نه ردشون مشخصه، نه اسمشون مشخصه، نه اتهامشون مشخصه، نه جزئیات این پرونده رو کسی میدونه و همه چیز به شکل سری و محرمانه و در پشت درهای بسته داره انجام میشه و ادعا میکنن که بهترین هستن در دنیا. من واقعا نمیدونم، کلمه کم میاد در برابر این وقاحت و رذالتی که مسئولین جمهوری اسلامی تا به امروز نشون دادن.
آقای اسماعیلیون، همچنین در مورد پرداخت غرامت و خسارت هم صحبت‌هایی شده، 150,000 دلار. و شکرالله بهرامی میگه که 130 شهید سانحه تحت پوشش بنیاد شهید قرار گرفتن. شما در این باره چه اطلاعاتی دارید؟
به ببینید ممکنه که برخی خانواده ها تحت پوشش قرار گرفته باشن، من واقعا جز به جز و یک به یک رو نمیدونم، ولی اعداد اینها نیستن، در قطعا دارن علو میکنه و داره دروغ میگه. باز هم در مورد تابعیت هم همینطور در همین گفتگویی که کرده گفته که 150 و چند نفر تابعیت ایرانی داشتن و ما این که صلاحیت داریم، اصلا اینطور نیست. دعوای خیلی جدی وجود داره بر سر مسئله تابعیت، به خصوص دولت کانادا و حال دو کشور سه کشور دیگه. در کانادا مطالعه جدی شده در این مورد که بسیاری از قربانیان محل کار، زندگی، در واقع محل کسب درآمدشون در کشور کانادا بوده، در این کشور مالیات پرداخت می‌کردن و شهروند کانادایی به حساب می‌اومدن. ایشون این اصلا از این دعوای حقوقی به نظر من بی اطلاع و سواد لازم رو نداره در این مورد و خودش هم می‌دونه که این دعوا بسیار جدی است. ادعاهایی است که به نظر من در فضای داخلی ایران می‌کنه هم جدی نمیگیریم.
در نهایت آقای اسماعیلیون، شما به عنوان سخنگوی خانواده های جان باختگان پرواز PS752 اوکراین، آخرین اطلاعاتی که از وضعیت دارید چه هست و چه تلاش هایی انجام دادید؟
ببینید، بعد از ماها تلاش که خانواده ها انجام دادن، حکم دادگاه اونتاریو بوده که تروریستی و عمدی بودن این حمله رو صادر کرده که چند تا از خانواده ها این کار رو انجام دادن، انتصاب آقای پیام اخوان بوده به عنوان مشاور ارشد وزارت خارجه در مورد فقط این پرونده به دولت کانادا کمک بکنن، به هر حال تلاش‌های بسیار زیادی انجام شده، از دیدارها، نامه‌ها، کارزارهای اینترنتی و حالا البته وارد به نظر من حضور خیابانی شده. مونترال رو ما برگزار کردیم، در آینده نزدیک حدود 4 هفته دیگه در تورنتو روز 5 آگوست این کار رو خواهیم کرد، روزی که ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور میخواد سر کار بیاد در ایران. و اگر هم دنبال کرده باشید، 33 روز از الان که دولت کانادا و 3 کشور دیگه مدرکی رو به نام Notice of Claim که در واقع یک هشدارنامه ای به جمهور اسلامی فرستادن که اگر تمایل داری بیا و در مذاکرات حقیقت رو بگو، فعلا پاسخی نداده به این درخواست این 4 کشور. صبر ما هم بی نهایت نیست، صبر دولت‌های درگیر هم بی نهایت نیست. در آینده خیلی نزدیک به نظر من اگر همینطور به این رفتار ادامه بدن، پرونده مذاکرات بسته خواهد شد و این پرونده به مرحله مرجع بالاتر یعنی ایکائو خواهد رفت. و اگر چند ماهی که در ایکائو برای حل اختلاف سپری خواهد شد نتیجه ای نگیریم، باز هم حقیقت رو جمهوری اسلامی نگه، پرونده به دیوان لایحه خواهد رفت.
از حامد اسماعیلیون که همسر و دخترش را در سرنگونی هواپیمای اوکراینی از دست داد و اکنون سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان این پرواز است، به پرسش‌های رادیو فردا در مورد گفته‌های رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی پاسخ می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و اگر گپا گفتی با دیگر شنوندگان رادیو فردا دارید یا میخواید صداتون رو به گوش اونها برسونید، 00420221122113 شب و روز در اختیار شماست. تریبون آزاد رادیو فردا متعلق به شماست. و ما بشنوید که در این روزها موضوع اعدام خضر قویدل در زندان ارومیه که 10 پیش به اجرا درآمد، در مرکز توجه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته. چرا که بعد از گذشت 10 دیوان عالی کشور به تازگی حکم اعدام او را نقض و او را به 30 زندان محکوم کرد. اعدام یک زندانی پیش از پایان رسیدگی به پرونده‌اش در دیوان عالی کشور اصولاً چگونه ممکن است؟ پرسشی که با حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند در میان گذارده ایم.
این حادثه نشان داد که سیستم قضایی ایران مملو از بی‌عدالتی، نبود دادرسی منصفانه و ستم قضایی است. در این 42 سال بر ملت ایران از این جواها خصوصا در دادگاه‌های انقلاب زیاد از این اتفاقات افتاده است. هزاران نفر به سان خلخالی الان به نام شیخلو و مقیسه در نظام قضایی ایران چنین احکامی دارن صادر می کنن. بیاد داشته باشیم
قاضی شیخلو همون قاضی بود که هدایت عبدالله پور را بیگناه اعدام کرد. هزاران جوان دیگر به سان این ستم دیده به دست همین قاضی شیخلو یا مقیسه یا امثال اینها در نظام قضایی ایران اعدام شدند. رامین حسین پناهی هم به سان وی بیگناه بود. افسوس که نظام قضایی ایران خصوصا دیوان عالی کشور و یا سایر نهادهای قضایی از نبود استقلال قضایی که قضات مستقل شریف و عادل به پرونده ها رسیدگی بکنند رنج میبرد، وگرنه از این دست موارد بسیار زیاد در نظام قضایی ایران اتفاق میافتاد. اما همین پرونده نشان داد که آراء قضایی در نظام قضایی محاکم انقلاب اسلامی چقدر لرزان و تهی از یک دادرسی منصفانه و عادلانه است.
آقای احمدی نیاز، حالا صدور حکم به وسیله قضات مختلف به جای خود، اما چگونه قبل از پایان روند دادرسی در دیوان عالی کشور توانستن حکم رو اجرا کنن؟ این به چه صورت انجام شده؟
متاسفانه در نظام قضایی دادگاه‌های انقلاب اسلامی نظارت کافی بر نحوه اجرای احکام وجود ندارد، کما اینکه در پرونده‌های مشابه زیاد این موارد اتفاق می‌افتاد، چون در دادگاه‌های انقلاب بیشتر نظرات شخصی حاکم است تا مر قانونی و یا قواعد دادرسی کیفری. از همین دست موارد و چنین اشتباهاتی زیاد اتفاق می افتد.
در نهایت آقای احمدی نیاز، شما چشمانداز عملکرد قوه قضاییه رو تحت نظر محسنی اژه‌ای چگونه می بینید؟ آیا از دیدگاه شما بهبودی به نسبت سالهای ریاست رئیسی و لاریجانی برای اون متصور هستید؟
نظام قضایی ایران در دوری آقای اژه‌ای بدتر از گذشته خواهد بود، برای اینکه خود آقای اژه‌ای یکی از نمادهای شوربختی در نظام قضایی ایران هست. ایشون کلکسیونی از ستم و نابردباری قضایی در نظام قضایی ایران بود. چنین فردی هرگز توانایی برقراری عدالت قضایی را در ایران هرگز نخواهند داشت و باید شاهد رنج بیشتر مردم ایران از عذابهای دستگاه قضایی ایران باشیم.
اعدام یک زندانی 10 ماه پیش از آن که حکم نهایی از دیوان عالی کشور برسد. حسین احمدی نیاز در گفتگو با رادیو فردا بود.
اینجا رادیو فرداست.
یک پهپاد حاوی مواد منفجره در نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد در حالی سرنگون شد که با وجود عدم پذیرش مسئولیت این حمله از سوی گروه‌های نظامی در عراق، آمریکا اعلام کرده که اگر به آنها حمله شود پاسخ خواهند داد. آمریکا بارها اعلام کرده که این حملات از سوی گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی انجام می‌گیرد. این 7th حمله پهپادی به مواضع آمریکا در عراق است. همکارم پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
شامگاه دوشنبه یک پهپاد حاوی مواد منفجره در نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد رهگیری و توسط پدافند ارتش آمریکا سرنگون شد. پیش از سرنگونی این پهپاد توسط سامانه ضد موشک نظامیان آمریکایی، صدای آژیر خطر در سفارت ایالات متحده و همینطور پایگاه نظامی یونیون 3 به صدا در آمده بود. روز دوشنبه نیز رسانه ها از اصابت 3 موشک به پایگاه عین الاسد در استان الانبار در غرب عراق که محل استقرار نظامیان آمریکایی است خبر داده بودند. این دو حمله هیچ خسارت جانی به همراه نداشته و هیچ گروهی هم تا کنون مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفتند. مقام های آمریکایی میگویند گروه های نیابتی ایران در عراق برای حمله به منافع آمریکا از تجهیزات پیشرفته استفاده می کنند. گفته می شود شبه نظامیان مورد حمایت ایران به شکل فزاینده‌ای پهپادهای انتحاری را به کار می گیرند که خطر پهپادهای مسلح به دلیل قابلیت آنها در شیرجه به سمت اهداف و رهگیری سخت‌تر آنها به نگرانی جدید نیروهای آمریکایی تبدیل شده است. این در حالی است که از آغاز سال 2021 مواضع آمریکا در عراق هدف 47 حمله قرار گرفته است که واشنگتن صراحتاً این حملات را به شبه نظامیان مورد حمایت ایران نسبت می‌دهد. در واکنش به این حملات نیروی هوایی آمریکا 5 تیر ماه به تلافی حمله صورت گرفته به کنسولگری خود در اربیل به مواضع این شبه نظامیان مورد حمایت ایران در مرز عراق و سوریه حمله هوایی کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با دفاع از این حملات آن را یک اقدام ضروری عنوان کرده بود.
اقدامی ضروری مناسب و بررسی شده با هدف مقابله با تهدید افزایش تنش و ارسالی پیامی واضح صورت دادیم. این اقدام برای دفاع از خود و جلوگیری از حملات بیشتر بود. به نظرم این اقدام ارسال کننده پیامی مهم و قوی است و بسیار امیدوارم که این پیام دریافت شود.
این حملات به تأسیسات وابسته به کتائب حزب الله و یگانهای سید و شهدا بودند که از سوی شبه نظامیان وابسته به ایران برای حملات پهپادی علیه نیروهای آمریکایی در عراق و تأسیسات آنها مورد استفاده قرار می گرفتند. اما 12 تیر ماه مجید تخت‌روانچی نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت نوشته بود که ایران در حملات مسلحانه‌ای که در عراق علیه کارکنان یا تأسیسات آمریکا انجام شده دخالت مستقیم یا غیر مستقیم نداشته است. با این حال پیشتر روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی در مورد این حملات نوشته بود که تکه‌های یافت شده از لاشه این پهپادها نشان می‌دهد که این هواپیماهای بدون سرنشین با استفاده از قطعات ایرانی یا بر الگوی آنها ساخته شدند و احتمالاً به وسیله گروه‌های نوپای شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی که به خوبی آموزش دیدند استفاده شدند. واشنگتن با افزایش نگرانی‌ها از تکرار حمله‌های پهپادی برای ارائه اطلاعات درباره چنین حمله‌هایی که مواضعش را هدف قرار می‌دهند 3 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. روز 10 تیر ماه نیز روزنامه واشنگتن پست در گزارشی نوشت که مقام‌های آمریکا تصمیم گرفتند به حملات این گروه‌ها حتی در صورتی که به نیروهای آمریکایی صدمه وارد نشود قاطعانه پاسخ دهند. مقام‌های آمریکایی گفتند حملات اخیر ایالات متحده به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در مرز عراق و سوریه نشان دهنده آن است که دولت این کشور تصمیم گرفته است قاطعانه در صورتی که حتی به یک آمریکایی هم صدمه ای وارد نشود پاسخ دهند. پرویز رحیم استاد علوم سیاسی دانشگاه اربیل معتقد است آمریکا در قبال تهدیدها و فشارهای ایران در تلاش است واکنش مناسب و قاطع از خود نشان دهد.
بی‌تفاوتی یا استیصال آمریکا در مقابل این حملات شبه نظامیان موجود نوعی از افزایش جلومندی یا اعتراض متحدین آمریکا در عراق علی خصوص کردها شده بود که در چندین مورد این حملات اتفاق افتاده اما هیچ واکنش مناسبی از طرف آمریکا دیده نشد و از طرفی هم ما شاهد بودیم که در این مدت به نوعی ایران آمریکا را از طریق این حملات تحت فشار قرار میداد، یعنی به نوعی آمریکا میخواد این توازن رو دوباره ایجاد کنه که و یا این پیام رو بده که از طریق این فشارها ایران نمیتونه در ایران امتیازات جدیدی بگیره و از طرفی هم یک نوع افزایش خطر حملات با تکنولوژی جدید در خصوص پهپادها رو ما شاهد بودیم که این هم آمریکایی ها رو نگران کرد. پس به نوعی میخواد یک نوع بازدارندگی ایجاد کنه.
به نوشته روزنامه واشنگتن پست این پیام دولت آمریکا که از طریق کانال‌های دیپلماتیک به ایران منتقل شده نشان دهنده تغییر رویکرد آمریکا در منطقه در قبال حملات شبه نظامیان نسبت به دوران دونالد ترامپ است. دونالد ترامپ در ماه سال گذشته خط قرمزی تعیین کرد که بر اساس آن هر گونه حمله شبه نظامیان در عراق که به کشته و یا زخمی شدن حتی یک آمریکایی منجر شود با واکنش ایالات متحده روبرو شود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
ژیوان گاسپاریان آهنگساز و نوازنده پرآوازه ساز دودوک اهل ارمنستان برای همیشه سازش را بر زمین گذارده و چهره در خاک کشید. او بیش از 80 سال ساز دودوک را می نواخت. ساز دودوک، ساز اصیل ارمنی که ارتباطی مستقیم با فرهنگ و تاریخ ارمنستان دارد، اما نوای آن به آثار موسیقی جهان نیز راه یافته است. در گزارش همکارم کیانوش فرید در این باره بیشتر بشنویم.
جیبان گاسپاریان، اسطوره موسیقی و سرشناس‌ترین نوازنده ساز دودوک اهل ارمنستان که نوای سازش در تمام دنیا شنیده شده است، در روز سه‌شنبه 15 تیر ماه در سن 92 سالگی چشم از جهان فرو بست و زنگی از سوگ بر موسیقی ارمنستان نشان. دودوک از سازهای اصیل ارمنی است و یک ساز چوپانی است که با چوب درخت زردالو ساخته می شود و ساز ساده و عمیقی است که تنها دو گام دارد و یک نوت. جیبان گاسپاریان، ماهرترین نوازنده این ساز، معتقد بود که دودوک قلب ارمنی و روح ارمنی است و می تواند غم، درد و حس عمیق انسانی را بیان کند. لوریس چکنواریان، آهنگساز در تهران، نیز در گفتگویی با رادیو فردا از گاسپاریان به عنوان خنیاگری که غم آوای ارمنی را به گوش دنیا رساند یاد کرد و تأکید کرد که این ساز تنها با تاریخ ارامنه پیوند دارد.
یه هنرمند بزرگی بودنش و سازی که اجرا میکردن، ساز که شاید تاریخ 2000 سال داره، ایشان این ساز را به دنیا آشنا کرد با دو تا فیلم خیلی مهمه، آخرین وسوسه حضرت مسیح و گلیاتور، که واقعا شاهکار کردن، این ساز رو نشون دادن و موسیقی فارسی گذاری اجرا کردن. ایشان هم یک چهره بین‌المللی بود و حتی چندین بار اومدن ایران کنسرت دادن با آقای علیزاده، حتی که ضبط کردن با هم دیگه. ساز را معروف کردن، ولی خب معروف کردن ساز به عنوان ساز معروف کردن، ولی اون ساز را جز ارمنی، کسی که ارمنیه واقعا نمیتونه اون اجرا کنه، چون حتما باید اون غم و درد ارمنی داشته باشه که بتونه از اون ساز اون صدا را در بیاره. اون درد و غم تاریخ ارامنه که در طول تاریخ دارن، خب اینقدر عمیقه که واقعا ساز شاید به خاطر همین ارامنه به وجود آوردن که بتونن احساسشون را نشون بدن.
جیوان گاسپاریان در سال 1307 در روستایی در اطراف ایروان به دنیا آمد. دوران کودکیش به دلیل مرگ مادر و رفتن پدرش به جنگ تلخ و تنها گذشت و خودش گفته است شاید از همین رو دلبسته این ساز شد و به طور خودآموز از 6 سالگی دودوک را به دست گرفت. او چنان استعدادی در به صدا در آوردن این ساز داشت که بسیاری صدای سازش را معجزه می دانستند. در 19 سالگی به عضویت یک گروه موسیقی درآمد و در مقابل استالین به اجرای برنامه پرداخت و از او یک ساعت مچی جایزه گرفت و این تازه ابتدای راهش بود. ساز دودوک تمام زندگیش بود. سالهای سال بدون خواندن نوت این ساز را زد و بعد از 50 سالگی اما به دانشگاه رفت و بعد استاد دانشگاه موسیقی ارمنستان شد و ساز دودوک را به نسل‌های بعدی آموخت. گاسپاریان که به عنوان استاد دودوک شناخته می شود، تا کنون 4 بار جایزه یونسکو را دریافت کرده و در سال 2006 برای یک اثر مشترک با حسین علیزاده نامزد دریافت جایزه گرمی برای بهترین آلبوم موسیقی سنتی جهان شد. او با هنرمندان سرشناسی چون پیتر گابریل، حسین علیزاده، مایکل بروک، برایان می، لیونل ریچی و بسیاری دیگر از نوازندگان پاپ و راک کار کرد. اولین بار پیتر گابریل از نوای ساز گاسپاریان در موسیقی فیلم آخرین وسوسه مسیح ساخته مارتین اسکورسیزی استفاده کرد و نام او در تمام دنیا پرآوازه شد. و تا کنون قطعات او در موسیقی متن حداقل 30 فیلم نیز استفاده شده است. بسیاری معتقدند سحر ساز جیوان گاسپاریان آهی است که تا همیشه شنیده می شود.
جیوان گاسپاریان، آهنگساز و نوازنده پرآوازه ساز دودوک ارمنستان، چهره در خاک کشید و درگذشت. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. شما همچنان در کنار ما بمونید، به ما گوش کنید، اما همزمان سری بزنید به radiofarda.com و خبرهای ما را اونجا به طور کامل، دقیق و با جزئیات بسیار بیش از اون که در این فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید اونجا ببینید و بخونید. radiofarda.com radiofarda.com لحظه به لحظه خبرهای ما را دنبال کنید و خدا نگهدار تک تک شما.